شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. لحظه های شادی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و تشکر میکنیم از یکایی که شما برای اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه ها، در حالی که به ساعت 19 رسیدیم دعوتتون میکنم همراه بشید با بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی به هست. سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی و رادیو گفتگو. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 14 بهمن در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. 1. پیشرفت ایران امروز ایران 40 سال قبل نیست و در همه جهات رشد کرده. 2. پیروز میدان علیه رژیم صهیونیستی. 3. مرگ بر آمریکا میگویی. بخش سرتیتر رو هم خواهیم داشت. از دمشق تا ریاض و بازی سوئد به سبک آلمان علیه مراکز اسلامی. و اما سوال پیامکی برنامه، با گذشت 46 سال از انقلاب اسلامی کدام دستاورد را مهمتر می‌دانی؟ 1. پیشرفت علمی و فناوری ایران. 2. استقلال و مقاومت در برابر فشارهای خارجی. 3. هر دو مورد. گزینه مورد نظر خودتون رو به 301035 ارسال کنید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم، با گذشت 46 سال از انقلاب اسلامی کدام دستاورد را مهمتر می‌دانید؟ 1. پیشرفت علمی و فناوری ایران. 2. استقلال و مقاومت در برابر فشارهای خارجی. 3. هر دو مورد. 301035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شما. سوال در کنار سوال، میخوام که شعار برنامه‌مون هم خدمتتون عرض کنم. زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. خب بریم نگاهی داشته باشیم به خبرهای امروز، خبرهایی که در حوزه‌های مختلف منتشر شده. از جمله من خبری رو میبینم با عنوان تولید بنزین 10 میلیون لیتر افزایش یافت، یکی از دستاوردهای مهم کشور در این حوزه. به هر صورت ما در سالهای اخیر با توجه به افزایش نیازهامون سعی کردیم تغییراتی هم در میزان تولید داشته باشیم که تولید کشور رو میبینیم در عرصه برای تولید انرژی و به ویژه تولید بنزین با 10 میلیون لیتر افزایش روبرو بوده. و همچنین خبرهایی هم داریم در مورد تحولات غرب آسیا. هاآرتس نوشته که ایده ترامپ درباره غزه غیر قابل اجراست. این نکته ای که هاآرتس بهش اشاره کرده رو خیلی از کارشناسان هم دارن تو این چند وقت دربارش صحبت میکنن و تاکید میکنن به هر حال این فضایی که دونالد ترامپ در آغاز ریاست جمهوری خودش آغاز کرده و داره از کوچاندن اجباری مردم غزه صحبت میکنه، به شکلی تلاش برای ترمیم شکست‌های نتانیاهوه. باید ببینیم که این اتفاق چگونه رو خواهد داد، چه مقاومت‌هایی میشه و فضا به چه سمت و سویی خواهد رفت. و همچنین صحبت‌های سخنگوی صنعت آب رو هم داریم که از کاهش 47% درصدی بارندگی در کشور خبر داده. دیدین من اول برنامه شعار برنامه رو خدمتتون اعلام کردم، شعاری با موضوع صرفه‌جویی و همین خبر، یعنی کاهش 47% بارندگی در کشور گویای اهمیت این صرفه‌جویی هستش، هم در مصرف آب، هم در مصرف برق و هم در مصرف گاز. همین امروز کارشناسان دارن پیش بینی میکنن که با توجه به این کاهش بارندگی ما تابستان سختی رو در پیش روی داریم. امیدواریم که همه دست به دست هم بدیم و با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی کمک کنیم به این که بتوانیم فضا رو درباره بحث انرژی و آب و بحث گاز حتما مدیریت کنیم. خب یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض کنم. با گذشت 46 سال از انقلاب اسلامی، کدام دستاورد را مهمتر می‌دانی؟ یک، پیشرفت علمی و فناوری ایران. دو، استقلال و مقاومت در برابر فشارهای خارجی. سه، هر دو مورد. گزینه مورد نظر خودتون رو به 301035 ارسال بفرمایید. ما منتظر پرمک‌های شما مثل همیشه هستیم. خب همین ابتدای برنامه پیامک داریم. آقای حبیب عباسی از ارومیه گفتن گزینه 3. و همچنین آقای سجاد رستمی از ارومیه هم گفتن گزینه 3. بریم بازم نگاهی داشته باشیم به خبرها. خب تبدیل حدود نیمی از تالاب‌های کشور به کانون ریزگردها، معاون دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های کشور این مسئله رو عنوان کرده و گفته که 90% آب کشور داره در کشاورزی مصرف میشه و همین مسئله میتواند ضربه جدی به تالاب‌ها وارد کنه و اگر ما این روند ادامه داشته باشه شاهد افزایش ریزگردها خواهیم بود. بریم به سراغ بحث چرا مرگ بر آمریکا. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب آقای بصیری.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. شبتون بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. خب نگاهی داشته باشیم به بیانات رهبر معظم انقلاب که عنوان کردند ملت ایران جرأت دارد که بگوید مرگ بر آمریکا. بخشی رو در این باره بشنویم، برمیگردیم بحث رو در این باره با آقای دکتر بصیری آغاز میکنیم.
امروز ما در مقابل استکبار قرار داریم، نه فقط ما ملت ایران. فرق ملت ایران با بسیار ملت‌های دیگه اینه که ملت ایران این جرأت رو داره که بگه که آمریکا متجاوزه، آمریکا دروغگوه، آمریکا فریبکاره، آمریکا مستکبره و مرگ بر آمریکا.
بله، بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید پیرامون این که ملت ایران جرأت دارد بگوید مرگ بر آمریکا. آقای دکتر بصیری، اگر به همین مسئله نگاهی داشته باشیم، رهبر معظم انقلاب خب عنوان کردن که آمریکا خصایص و حالا می شود گفت اون رذیلت های سیاسی خودش رو در این سالا به ملت های مختلف نشان داده، یعنی می توان گفت مستکبر بودنش، این که علیه کشورهای دیگر ظلم کرده، کشورها رو تحت فشار قرار داده، فقط محدود به ایران نبوده، اما ملت ایران جرأت داشته که بگوید مرگ بر آمریکا. این گزاره‌ای که حالا داره مطرح میشه در این باره چه اهمیتی داره و چقدر توانسته در دنیا این صدا رو ایجاد کنه که آمریکا آن چیزی که میگوید یک، در واقع میشود گفت یک جست ظاهریه و در باطن میبینیم که رفتارهاش متناقض با شعارهاشه.
بله ببینید، اون چیزی که مقام معظم رهبری و قبلا هم امام راحل فرمودن، آن ایستادگی و مقاومت در برابر ظلمی هستش که به ملت‌های مختلف توسط آمریکا صورت گرفته. مرگ بر آمریکا مرگ بر یک تفکر و اندیشه امپریالیستی و مرگ بر یک تفکر و اندیشه امپریالیستی برای چپاول ملت‌های دیگه هست. کشورهای دیگه جرأت نداشتن بگن، چون اسیر دست سیاست‌های آمریکا هستند و طی سال‌های در واقع بعد به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا به این قدرت برتری در حوزه‌های مختلف و به خصوص تکنولوژیک تبدیل شد، به دلیل وابستگی شدیدی که در حوزه اقتصادی و حوزه‌های دیگه، حتی همین آلمانیایی که امروز در واقع با کشوری مواجهن که تقریبا تمام صنایعش رو آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم جمع کردن و در واقع میشه گفت به لخت کردن آن تکنولوژی که در آلمان وجود داشت.
درسته.
و به وسیله ملت آلمان حالا در طول سالهای به خصوص بعد از 1919 اتفاق افتاده بود و عملا امروز جرأت گفتن مرگ بر آمریکا رو ندارن، چون جرأت ایستادن مقابل این سیاست ها رو ندارن. رهبر معظم انقلاب بر یک نکته اساسی در طول تاریخ تأکید دارن و اون ایستادن در مقابل کسانی هستش که به هر نحوی تلاش میکنن تا با از بین بردن تکنولوژی، از بین بردن توانمندی ها و توانایی های مختلفی که در میان یک ملت وجود داره، اونها رو ذلیل و وابسته به خودشون کنن. مرگ بر آمریکا مرگ بر همین تفکر و اندیشه است و آن چیزی هم که طی سالهای مختلف ما برش تاکید کردیم، همین در واقع نگفتن به ذلت، نگفتن به بردگی. و به قول یکی از اندیشمندان که میگفت بردگی یعنی اون چیزی که شما میخوای رو نتونی انجام بدی و آزادیت آزادی باشه که دیگران برات تعیین میکنن.
آقای دکتر بصیری، با توجه به بیانات رهبر معظم انقلابی، نکته که مشهوده این هستش که ما نیاز به یک بازخوانی تاریخی برای نسل جوان هم داریم. یعنی این مرگ بر آمریکایی که میگوییم فقط حاصل رفتارهای امروز آمریکا نیست، بلکه معطوف به گذشته های دور هم هست، در زمان پهلوی تا حالا بگوییم همین امروز که 46 سال از عمر انقلاب اسلامی سپری شده، ما شاهد رفتارهایی بودیم از آمریکا هم در مقابل ایران و هم در مقابل بسیاری از کشورهای جهان، حالا یا تحریم بوده یا استفاده از ابزارهای نظامی بوده، مثل ژاپن، مثل ویتنام. این مسئله بازخوانی تاریخی رو چقدر شما داره اهمیت میدونید، به ویژه برای تبیین موضوعات مختلف درباره آمریکا برای نسل جوان؟
خب ببینید، مرگ بر آمریکا در واقع درود بر زندگی هست. مرگ بر آمریکا درود بر و سلام به آزادی و سلام به استقلال هست. مرگ بر آمریکا سلام به اقتدار یک کشور و عزت یک کشور و حق تصمیم گیری یک مردم برای اعمال قدرت خودشون، اعمال فرهنگ خودشون نسبت به اون چیزی است که بهش باور دارن. متاسفانه عرض کردم، همطور هم که شما گفتید، این تبیین نشده و بسیاری از کشورها حالا یا وابسته بودن از این جهت که سردمدارانشون وابسته بودن و تمایل چندانی به ایستادن مقابل ایالات متحده نداشتن، و به همین دلیل هم میبینیم که همین کسانی که همراهی کردن با سیاست‌های آمریکا طی 70-80 سال گذشته، به خصوص اینها مانع از این شدن که چهره واقعی آمریکا دیده بشه.
بله.
و اون در واقع فسادی که پشت حکومت و دولت آمریکا برای چپاول سایر ملت‌ها هست دیده بشه. ما اجازه بدید بگم که متاسفانه در این زمینه هم حالا یا ضعیف بودیم.
بله.
یا اینکه در تبیینش در واقع،
بله،
یا اینکه حداقل آن توانی رو که گذاشتیم توانی نبوده که بتواند در واقع واقعیت و حقیقت رو برای مردم خودمون اون به اون شکلی که لازم هست، به اون شکلی که کافی هست رو در واقع انجام بده. وظیفه مدارس ما، وظیفه دانشگاه های ما، وظیفه در واقع سیاست مداران ما به خصوص همیشه این بوده که این رو تبیین کنن برای ملتشون. ولی خب حالا متاسفانه هم در کشور ما در طول سالهای گذشته، در طول دوران رژیم طاغوت، در سنوات مختلف کسانی بودن که به شدت تمایل داشتن به دلیل وابستگی که به غرب داشتن، یا به قول امام رحمت الله علیه سر در آخر غرب داشتن و خودشونو وابسته به غربی ها میکردن برای اینکه بتونن یک مدتی بیشتر استفاده کنن از مواجب و جیره‌ای که غربی ها براشون در نظر میگرفتن. و به همین دلیل ما شاهد خیانت های مختلفی در طول تاریخ خودمون هستیم و همین ها هم متاسفانه اجازه نمیدن آنگونه که شایسته و بایسته است چهره واقعی آمریکا دیده بشه، وضعیت مردم آمریکا و وضعیت امپریالیست در دنیا بیشتر دیده بشه. محضر مبارکتون که آن در واقع هیمنه پوشالی که آمریکا برای خودش ساخته و به گفته یکی از عزیزان آن هیکل تنومند دوچار پوکی استخوان بیشتر دیده بشه. خب به نظرم رسانه های ما به خصوص وظیفه جدی در این زمینه بر عهده دارن. سیاست مداران ما، کسانی که تریبون در اختیار دارن، اینها رو باید بیشتر در واقع بیان کنن و بگن. البته الحمدلله طی سالهای اخیر قشر جوان و قشر فرهیخته ما که یک نمود جدی تری رو در رسانه های گروهی و به خصوص در میان انسان رسانه ها داشتن و همچنین کسانی که از ایران رفتن و واقعیت غرب رو در اون کشورها دیدن و متوجه شدن که آن چیزی که
جمله آخر فقط با توجه می که وقتمون کمه،
بله آن چیزی که غرب ازش صحبت میکنه یک چهره واقعی نیست و یک چهره پوشالی.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر بصیری، با شما خداحافظی.
ممنون از لطفتون، شبتون بخیر، خداحافظی شما.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی.
سرتیتر بدون خط خوردگی. سلام به مخاطبان این برنامه. بخش سرتیتر سرفصلی که در ایام دهه فجر به دستاوردهای سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران از نگاه اندیشمندان و نظریه پردازان غربی می‌پردازد. در بخش دوم از این عنوان به دیدگاه پروفسور برنارد لوئیس، خاورشناس برجسته آمریکایی، درباره قدرت و نفوذ سیاسی ایران در منطقه و جهان پرداخته می‌شود.
خاورشناس برجسته آمریکایی در کتاب خود تحت عنوان نفس الله، جهان اسلام و غرب، نبرد فرهنگ‌ها، به تحلیل قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه پرداخته است. وی معتقد است که در سالهای آغازین جمهوری اسلامی، اسلام به عنوان اساس هویت و وفاداری اعلام شد و هدف سیاست خارجی ایران تجدید حیات اسلام و تثبیت مجدد قدرت و عظمت اسلامی از طریق توسعه انقلاب اسلامی بود. لوئیس تأکید می کند که ایران آمریکا را به چالش بزرگی کشید، چالشی که آمریکا هیچگاه در تاریخ سیاسی خود تجربه نکرد. او همچنین به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر سایر کشورهای اسلامی اشاره می کند و می نویسد انقلابیون ایرانی موفق شدند رژیم شاه را نابود کرده و انقلابی فراگیر را به پیروزی برسانند که شهرت آن سراسر جهان اسلام را فرا گرفت. این تحلیل نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ایدئولوژی اسلامی و تأکید بر هویت دینی توانسته است نفوذ سیاسی خود را در خاورمیانه گسترش دهد و به الگویی برای جنبش‌های اسلامی در منطقه تبدیل شود.
داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل.
امروز گفتمان انقلاب اسلامی با نام گفتمان مقاومت هم در منطقه هم در دنیا مطرح است. امروز الگوی عملی این گفتمان محور مقاومت است که در گستره اون کشورهایی از تفکر مختلف گرد هم اومدن برای مبارزه با یک تازی استکبار در دنیا به رهبری آمریکا و همراهانش. امروز ما میبینیم که هم شیعه هم سنی هم مسیحی هم دروزی هم از اقوام و مذاهب مختلف در این محور مقاومت حضور دارن و در واقع این داره روز به روز گسترش توسعه پیدا میکنه. البته خب طبق اعتقادات ما انشالله گستره مقاومت به عرض و طول کره زمین پرچمش توسط حضرت ولیعصر سلام الله علیه انشالله به اهتزاز در خواهد آمد. اون موضوع دیگه ای هم که باید بهش توجه بکنیم در حوزه نفوذ منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی، ببینید به لطف خداوند متعال با وجود تمام کاستی هایی که دشمنان برای ما ایجاد کردن و مشکلاتی که برای ما به وجود آوردن، ما شاهد این بودیم که هر روز به شکل روزافزون این گفتمان به عنوان یک الگوی سیاسی و رفتاری در کشورهای منطقه و بین الملل در حال گسترش است. امروز در دنیا به ویژه بعد از حوادث غزه و کشتار مردم بیدفاع غزه، آزادی خواهای دنیا که خب امروز خیلی هاشون تحصیل کرده هستن و دنیای امروز دیگه جهان 100 سال پیشگو نیست، بسیاری از مفاهیم رو خودشون درک کردن و مردم با جدا کردن حساب خودشون از حاکمان در کشورهای مختلف در دنیا به کف خیابون اومدن و حمایت خودشون رو از به اصطلاح مردم مظلوم در منطقه غرب آسیا اعلام کردن. خب به هر حال این رفتارها و الگوهای رفتاری هم در مشی مردم هم در سطح منطقه در بین به اصطلاح گروه های مختلف مقاومت خودش رو نشون داده و امروز مقاومت تبدیل به یک تئوری در سطح بین الملل و منطقه شده و دارای الگوی عملی و اجرایی هم هست و همین باعث شده که دشمنان نظام جمهوری اسلامی به این موضوع اعتراف داشته باشن. امروز بعد از 46 سال انقلاب اسلامی در جایگاهی به مراتب بالاتر از 46 سال قبل و دشمنان اون در جایگاهی به مراتب پایین‌تر از 46 سال قبل قرار دارن.
بله، خب بخش سرتیتر رو شنیدید. همونطور هم که در ابتداش اشاره شد این بخش تا پایان ایام دهه فجر حتما هر شب خدمت شما تقدیم میشه در چارچوب برنامه بدون خط خوردگی. حالا من خبرها هم دارم نگاه میکنم، هنوز خبری از تعطیلی فردای مدارس نیست. باید ببینیم که در باید ببینیم که چه اتفاق رو خواهد داد. اما در مورد تحولات غرب آسیا بریم به سراغ اطلاعیه‌ای که دبیرکل حزب الله لبنان در واقع اعلام کرد. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان عصر امروز یک شنبه در خصوص تحولات جاری لبنان و منطقه سخنرانی خواهد کرد. بر اساس گزارش المیادین بخشی از این سخنرانی به اعلام نکاتی در خصوص تشییع پیکر سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان و سید هاشم صفی‌الدین رئیس شهید شورای اجرایی حزب الله اختصاص خواهد داشت. پیش از این برخی رسانه‌های لبنانی اعلام کردند که احتمالاً روز 5 اسفند زمان تشییع پیکر دبیرکل فقید حزب الله لبنان خواهد بود، اما مقامات حزب الله تاکنون نسبت به این زمان واکنشی نشان ندادند. بیانات دبیرکل حزب الله لبنان رو میتونید به صورت زنده از رادیو مقاومت روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. خب بریم سراغ پیامک ها. در برنامه امشب از شما پرسیدیم با گذشت 46 سال از انقلاب اسلامی کدام دستاورد رو مهمتر می‌دونید؟ یک، پیشرفت علمی و فناوری ایران. دو، استقلال و مقاومت در برابر فشارهای خارجی. سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3010-35. آقای علی اکبر علی بیگی از شهره گفتن گزینه 3. آقای علی سخایی از کرج هم گفتن گزینه 3. خب بریم به سراغ بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب که امروز اشاره فرمودند ایران امروز ایران 40 سال قبل نیست و در همه جهات رشد کرده. میخوایم در این باره گفتگو کنیم با آقای دکتر ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب
خدمت شما جناب فرخی. شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و عرض تبریک دارم روز پاسدار رو، روز جانباز رو و ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام، امام حضرت عباس علیه السلام و امام زین العابدین رو به همه شما تبریک میگم.
خیلی ممنونم، منم خدمت شما تبریک عرض میکنم. آقای دکتر، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو آغاز میکنیم.
بله، در خدمتتونم.
دیگران حس میکنن که آمریکا دروغگوست، حس میکنن که فریبگره، حس میکنن استعمارگره، حس میکنن متجاوزه، حس میکنن که به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست، جرأت نمیکنن این رو بیان کنن، جرأت نمیکنن در مقابل او بایستن. خیلی خوب، سهم خودشون رو انجام نمیدن، وقتی انجام ندادن نتیجه حاصل نمیشه. باید سهم خود رو انجام داد، باید صبر داشت، باید مجاهدت داشت، تلاش کرد تا اینکه به این نتایج رسید. ملت ایران در طول این 40 سال صبر کرده، تلاش کرده، همه قدرت های مستکبر دنیا در مقابلش صف کشیدن، علیه او تلاش کردن، کار کردن، اما ملت ایران نه فقط ضربه ندیده، پیش رفته، ترقی کرده، رشد کرده. ایران امروز ایران 40 سال قبل نیست.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید. آقای دکتر ترقی، بله، وقتی مقام معظم رهبری میفرمایند که ایران امروز ایران 40 سال قبل نیست، خب یک گزاره مهمه و نشان میدهد که ما تغییرات جدی تو این سالا داشتیم. این موضوع که بتوانیم این تغییرات رو برای نسل جوان و برای جامعه بازگو کنیم چقدر اهمیت داره از نگاه شما؟
قطعا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، ضمن این که موجب امیدواری نسل جوان ما و همچنین غرور اونها میشه و
بله،
میتوانند متوجه بشن که برکات انقلاب اسلامی در نسل جوان ما چه خودباوری و چه تحولی بله ایجاد کرده که توانستن ظرف این مدت 14 به گونه ای عمل بکنن که کشور از هر فرصت، از هر تهدیدی که دشمن براش فراهم کرده، یک فرصت برای رشد و تعالی خودش در زمینهای مختلف پدید بیاره و
بله،
هر تهدید و تحریمی رو حتی در مسیر ایجاد خودکفایی و خود اتکایی خودش در واقع مورد بهره برداری قرار بده. کما اینکه ما همین چند روز که شهرک های موشکی کشورمون رو رونمایی کردند و مردم دیدن، نسل جوان ما دیدن، خب واقعا احساس غرور کردن که ما به چه سطحی از رشد و پیشرفت در تکنولوژی، در هوافضا، در صنایع دفاعی خودمون رسیدیم، چه برسه حالا به بخش های مختلفی که امروز بسیاری از تکنولوژی هایی که در گذشته و قبل از 40 سال قبل فقط خارجی ها میتونستن اینها رو در کشور ما انجام بدن و
بله،
می آمدن از توربین شما، صد دست شما بگیرید، تا بسیاری از فعالیت های تکنولوژیک در صنعت نفت، در ساخت کارخانجات متعددی که همه اینها در گذشته از غرب می آمده، از خارج می آمده، ولی امروز کشور ما به خود اتکایی در این زمینه ها رسیده، در دارو، در نانو تکنولوژی، در بسیار از مسائل. و خب جوانان ما باید این رو بدونن که کشور ما در خیلی از این صنایع و این علوم در واقع به درجه بالایی رسیده، به گونه ای که با حد اکثر ده کشور جهان داره رقابت میکنه. اینها نشون دهنده این هست که به هر حال انقلاب اسلامی امروز چه به لحاظ دفاعی، چه به لحاظ قدرت تهاجمی، چه به لحاظ تکنولوژی که در